قربانی کردن گوسفند به جای فرزند همچنان ادامه داره و در مراسم مکه صدها هزار گوسفند توسط مسلمان ها قربانی می شود. یعنی خون باید به درگاه خداوند بدهند. الله خون می خواهد. پیشتر چیزی نداشتند یا به فکرشون نرسیده بود خون زادگان بشر رو می خواست تا تسکین پیدا کند. الانم البته همین است، ولی در میانه راه دیدن که بهتر بابا به جای این گوسفند قربانی کنند. و مردم چه با لذت گوشت قربانی را کباب می کنند و آب گوشت می پزند و می خورند. و اگر به جای همین گوسفندان کشتن فرزندان به عنوان قربانی ادامه می یافت، باور کنید باورمندان به دین با همین لذت می خوردند که گوشت گوسفند رو می خورند، چرا که دین بهشون تعلیم می داد که این گوشتی که شما می خورید لذیذ است، عین ثواب است. خوردن فرزند، کشتن فرزند عین خدمت به الله است. بکشید، کباب کنید، بخورید. حتی در همین کتاب من خوندم که وقتی که موسی در صحرا یا هر جای شکاری میزد یا گوسفندی رو قربانی میکرد، خود یهوه، خدای یهود یا همون الله بعدی، میگه رانش رو باید بر من کباب کنی، بقیهش دیگه میتونه مال شما باشه. یک کبابخور و رانخور حرفه‌ای بوده. من اینجا علامت زدم ولی الان دنبال اون نمیخوام برم، بحث دیگری دارم، یه بار اینا رو برای شما خواهم خوند. که خود خدا همون جایی که با موسی کشتی هم میگیرد و میذاره توی صحرای سینا، میدوه دنبال موسی، با هم اختلاف پیدا میکنن. موسی میره پشت سنگ ها قایم میشه و بعد بالاخره یه جای یقه موسی رو میگیره، کشتی هم با هم میگیرن و بهش میگه که گوسفندی رو که قربانی میکنی رانشو بر ما قربانی کن. حالا این تازه قربانی هم میکرده، کی میخوردتش؟ خودش میخورده دیگه، خودیاشون میخوردن. یعنی اگر تو مردم گرسنه منطقه چهار تا گوسفند میکشتن، رانشو کباب میکردن به عنوان سهم خدا، دزده که خودشون میخوردن، خدایی که وجود نداره که بیاد بخوره. الانم این خامنه ای و خمینی وقتی سهم امام میگیرند، خب میره تو جیب خودشون دیگه. بروی تعدادی از انسانهای اندیشمند به نمایندگی از انسانهایی که شک کرده بودند به این حق بازی های تاریخی، حق بازی های دینی، می آمدند و حرف می زدند. می گفتند که نمیشه، آخه مگه میشه؟ اینا می گفتند میشه یا نمیشه فرمان خداوند است. حالا که مقابله می کنی باید مجازات شوی. میشه در کتاب فرانسوی نیکو بدش از همین کتاب های آسمانی صحبت میکنه، میگه کتاب هایی که برای همه عالم نوشته میشوند همیشه بوی گند میدهند، بوی مردم کوچک به آنها چسبیده است. واقعا انسان های کماندیش و معتقد و مؤمن مردمان کوچکی هستند. این توهین نیست به اونها، این واقعیت اونهاست، این واقعیت من و شماست. ما انسان های کوچک و خرد و حقیری هستیم که از خرافه پیروی میکنیم. انسان ارزشمند انسان اندیشمنده، انسان پرخاشگر انسان پرسشگره، انسانی که خدا رو در خودش میبینه خداست، گوسفند نیست، مقلد نیست، احتیاج به مقلد نداره، احتیاج به پیامبر نداره، چون خدا در خود اوست. پس انسان های کوچک که سیاهی لشکر یا گوسفندان و بزهای گلچرانهای حرفه‌ای و حقبازان و شارلاتانهای دینی بودند، راستی باید بپذیرند که اگر نمیخواهند حقیر و کوچک باشند باید بگذرند از این حرفا، وارد دنیای معاصر بشوند. اینها به ما توهین کردند، اینها من و شما رو بزرگ گوسفند و گاو و الاغ نامیدند، اینها از من و شما میخواهند که فرزندانمون رو یا به جاش گوسفند قربانی کنیم. مقلد باشم و پیرو باشم. و نیچه ادامه میده، هر جا که مردم میخورند و میآشامند، حتی آنجا که پرستش میکنند، این بو مشام را میآزارد. بوی نادانی است، بوی نفهمی است، بوی عقب ماندگی است. هیچ بویی گندتر از بوی نادانی و عقب ماندگی نیست. تپاله ها بوشون دروزه از بین میره. بدترین چیزهای بدبو رو، یه گوشت گندیده رو شما بذارید زیر آفتاب دو روز بعد میخوش که بوش هم از بین میره. ولی تعفن نادانی، بوی بد عقب ماندگی و حقارت ماندنی است. این بوی گند رو شما 14 قرن توی ایران حس میکنید، در زندگی شخصیتون، در کوچه ها و خیابان هاتون. واقعا درود بر نیچه که چنین زیبا فرمول بندی کرد. و ادامه میده: هر که بخواهد در هوای پاک دم زند به کلیسا پای نمیگذارد. اگر شما میخواهید هوای تازه بدون گند و تعفن استنشاق کنید، به مسجد نروید، به زیارت این و اون امام یا امامزاده نروید. این راه نجات شماست. من نه پیامبرم نه نماینده هیچ خدای هستم، من یکی از شما هستم. من میکوشم حرفی را که احتمالاً در اعماق ضمیر شما پنهان است این رو بیانش کنم. دیگرانی هم عمق ضمیر مرا کشف کرده اند و در دهان من واژگان روشنگر گذاشته اند. همین کتاب ها، همین فلاسفه. قصد من آزردن کسی نیست، چون دگر آزاری خود آزاری هم هست. من مثل شما هستم، جزئی از شما هستم. همه ما پیکری واحدی هستیم. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. من اگر شما را بیازارم خودم را آزردم. اما این شما هستید. هرگاه که به آخوند اقتدا کنید، مرجع تقلید داشته باشید، به زیارت بروید، به مسجد بروید، نه تنها به خودتون توهین میکنید، به من هم توهین میکنید. و من از شما اجازه میخواهم که بگذارید من در برابر توهین شما خردم را با شما در میان بگذارم، همان گونه که اسپینوزا با جامعه یهودی در میان گذاشت و بعد چه بلاهایی بر سرش آوردن. اسپینوزا یک یهودی بود، یک یهودی زاده بود، و چون سرزمینشون رو از دستشون گرفته بودند و آواره بودند، ایشان در آمستردام هلند زندگی میکرد. در اونجا بعد از اینکه آموزه‌هایی از فلاسفه پیشین خودش گرفت و اونها رو نقد کرد، به دستاوردهای فکری تازه‌ای رسید. در این دستاوردها اومد و گفت که ذات هستی یگانه است، همه آنچه که معنویت یا مادیت در جهان نام دارد یک پیکره واحد جهانی است، و هر چی که معنویت هست نه بیرون از کیهان و در آسمان هفتم، بلکه در درون خود ماست. به اینجا رسید از نظر فکری. خب بعد اومدن به چی گفتن؟ شیوخ کنیسه، یعنی پیشوایان دینی و فرهنگی یهودیا در جهان و به ویژه در هلند، آمدند و اون رو محاکمه کردند، بردنش در یک جایی مانند سالن کلیسا و شروع کردن به محاکمه کردنش. از اون پرسیدن که آیا راست است که به دوستان خود گفته است که عالم ماده به منزله بدن خداست و فرشتگان زاده خیالاتند و روح همان حیات است و کتاب عهد عتیق سخنی درباره بقا و خلود نگفته است؟ شبیه این محاکمات رو شما در همه جهان به یکسان میبینید. یعنی اندیشمند، پرسشگر، فیلسوف، شاعر، نویسنده، معترض، پرخاشگر رو میبرن در دادگاه و همینگونه محاکمش میکنن. حالا اینجاش خیلی جالبه. شیوخ مجمع روحانیان یهودی به این وسیله به اطلاع میرسانند. این نتیجه دادگاه قضاییشون بود که پس از آنکه اطمینان کامل حاصل کردند که باروخ اسپینوزا دارای عقاید و اعمال ناشایستی است، نخست به طرق و مواعید گوناگون کوشش کردند تا او را از این راه بد برگردانند، ولی از هدایت او به راه راست عاجز شدند و برعکس روز به روز اطمینان بیشتری پیدا کردند که وی عقاید کفرآمیز خطرناکی دارد و آن را با بیشرمی در میان مردم نشر و تبلیغ می کند. اگر آخوندها، شیوخ یهودی و سران کلیسا حرفشون رو مطرح کنند در میان مردم، بیشرمی نیست، ولی اگر یک فیلسوف حرفش رو مطرح کنه بیشرمیه. چرا؟ همینطوری. و بسیاری از اشخاص قابل اعتماد و عادل در حضور اسپینوزای مذکور به این امر شهادت دادند. بسیاری از مفکرای دینی و عوام الناس هم اونجا بودن شهادت دادن که بله ایشون با بی‌شرمی عقایدش رو تبلیغ میکنه. به همین جهت کاملا مجرم شناخته شد، کاملا مجرم شناخته شد. خب برابر این مسئله کاملا در حضور مجمع روحانیون مطرح شد و همه به اتفاق آرا رأی دادند که اسپینوزای مذکور را لعن و تکفیر کنند و او را از قوم اسرائیل قطع و جدا سازند و با لعنت نامی زیل او را لعن و نفرین نمایند. حالا این لعنت نامه خیلی جالب، من این رو برای شما میخونم. بنا به حکم فرشتگان، یعنی پیداست که فرشتگان هم اونجا حاضر بودن در اون دادگاه و حکم صادر کردن، واقعا که شگفت انگیزه. و این در همین قرن 17 هم اتفاق افتاده ها، یعنی 2300 سال پیش. بنا به حکم فرشتگان و دستور اولیای دین، ما همه اعضای مجمع روحانیان در حضور کتاب مقدسی که 613 حکم دارد باروخ اسپینوزا را لعن و تکفیر و تفسیق می کنیم و او را به همان نحو لعنت می نماییم که الیشع فرزندان را کرد و تمام نفرین های مذکور در سفر احکام را در حق وی جاری می سازیم. لعنت و نفرین باد بر او در شب و در روز، در خواب و در بیداری، در حال دخول و خروج، یعنی موقعی که هماغوشی هم می کرده است لعنت خداوند بر او باد در حال دخول و خروج. خدا هرگز او را نبخشد و نپذیرد، آتش خشم و غضب خدا او را فرا گیرد و تمام نفرین های مذکور در سفر احکام را بر او نازل کند، نام او را از آسمان ها بزداید. کدوم آسمان؟ از کجا معلومه نام ایشان در آسمان بوده که حالا خدا بخواهد بزداید؟ خدا او را به علت اعمال زشتش از تمام طوایف اسرائیل براند و نفرین سماوات یعنی آسمان ها را که در سفر احکام مذکور است بر او باز کند و تمام کسانی که به خدا ایمان آورده اند آمرزیده شوند. به این وسیله به اطلاع همه میرسانیم که هیچ کس نباید با او گفتگو کند، کسی نباید با او مکاتبه داشته باشد، هیچ کس نباید به او خدمتی کند، هیچ کس نباید با او در زیر یک سقف بنشیند، کسی نباید بیشتر از 4 ذراع به او نزدیک شود، یعنی از 4-5 متری دیگه نباید بیشتر بهش نزدیک بشن، حتما نجس می شود. هیچ کس نباید نوشته ای را که او املاء کرده است و یا به دست خود نوشته است بخواند. خب این حکم یک دادگاه روحانی بر علیه یک اندیشمند است، بر علیه کسی است که تازه یهودی هم بوده و خدا را هم انکار نکرده ها، فقط گفته که ما یک وحدانیت یگانگی کیهانی داریم، هر آنچه که هست در همین کیهان است، روح و ماده و خدا و بشر و همش، و خدا بخشی از وجود ماست، در درون ماست و ما بخشی از خدا هستیم و همه اینها این هستی رو تشکیل میدن. یعنی ساده ترین حرفی رو که در هر زمان مردم میتونن بهش دست پیدا بکنن، اهل اندیشه میتونن بهش دست پیدا بکنن، این بهش دست پیدا کرد و این رو چیکار کرده؟ بیانش کرد. بعد اومدن یه همچی بلایی بر سرش آوردن. حالا البته حکم براش صادر کردن، یکی از به اصطلاح سران کنیسه از روحانیان بزرگ یهودی حکمی صادر کرد، گفت که این رو با راحت ترین، دردناک ترین و بدون خونریزی بکشید. منظورش این بود که این رو باید آتش بزنید چون خونریزی نمیشد در آتش زدن. ولی بعد دیدن که اینا خودشون یک مش آدمهای تبعیدی هستند و آواره و بدبخت و توی آمستردام ممکنه که بین جامعه کوچک و تبعیدی یهودی شکافی پدید بیاد و اشکالی به وجود بیاد، چیکار کردن؟ اومدن حکمش رو تخفیف دادن. چگونه؟ بردنش در یک سالن کلیسا و اونجایی که همین حکم رو براش خوندن، اول در آغاز مراسم چراغ‌های فراوانی روشن کردند و یک شیپور عجیب و غریبی رو دادن دست یک کسی که با بلندترین صدا این رو نواخت، به صدا درآورد با بیشترین نیرویی که داشت. بعد همینطور که این رو محاکمه می‌کردن دستور داده بودن، طراحی کرده بودن صحنه رو، کم کم چراغ‌ها رو خاموش می‌کردن و صدای این شیپور پایین می‌اومد تا آخر سر که حکم تموم شد سالن تاریک شد، صدای شیپور افتاد، به این معنا که در واقع او در ظلمت و تاریکی فرو رفت، چرا که اندیشمند بود. اسپینوزا رو در ظلمت و تاریکی فرو بردند. بسیاری از اندیشمندان ایرانی را مسلمان ها در تاریکی و ظلمت فرو بردند. مانی نواندیش را کرتیر و سران روحانیت زرتشتی در زمان ساسانیان به ظلمت و تاریکی فرو بردند. در همین زمانه ما سعید سلطانپور و محمد مختاری و فریدون فرخزاد و داریوش و پروانی و فروهر و صدها و صدها نفر دیگر رو به ظلمت و تاریکی فرو بردند. جوانانی رو که در زندانهای ابین اعدام می کنند به تاریکی و ظلمت فرو بردند، در واقع یعنی نابود کردند. اما ما می بینیم، شما هم می بینید، اسپینوزا نمرده است. او هرگز نمی توانست تصور کند که نزدیک به 3 قرن پس از او یک مسلمان زاده در کشور آلمان عقاید او رو با شما در میان بگذاره و از او به نیکی سخن بگوید. هرگز تصور چنین چیزی رو نداشت. این اون روحانیت کنیسه و عالم یهودی بودن که در ظلمت فرو رفتن. اسپینوزا زنده است با روشن اندیشیش، با اندیشهش. اندیشه را نمیتوان کشت، روشن اندیش را میشود کشت، اما پرتوی که او با اندیشهش بر جهان افکنده است نابود شدنی نیست. یک فیلسوف که یادم نیست نامش حرف بسیار قشنگی زده، میگه که تا به اکنون شما فیلسوفی را پیدا نکردید که پیامبری را کشته باشد، اما پیامبران زیادی را پیدا میکنید که فلاسفه را کشتند. این است فرق بین اندیشمند و متحجر، فرق بین یک روشن اندیش و فیلسوف با یک پیغمبر. پیغمبر آدم میکشد. در همین انجیل شریف من باز جمله دیدم که اصلا آشکارا میگه که من شما رو با شمشیر نابود خواهم کرد اگر پیداش کنم. میگه عیسی مسیح میگه گمان نکنید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم، نیامدم که صلح بیاورم بلکه شمشیر. من آمدم تا در میان پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و مادر شوهر اختلاف بیاندازم. خیلی جالبه. دشمنان شخص اعضای خانواده خود او خواهند بود. هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست. هر کس فقط در فکر زندگی خود باشد آن را از دست خواهد داد، ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست دهد زندگی او در امان خواهد بود. این کتاب رو خود مسیحیان چاپ کرده اند از انتشارات انجمن کتاب مقدس و ساخت و پرداخته من نیست. موضوع بر سر این است، من درباره ملت خودم، مردم خودمون ایران سخن میگم. یهودی ها خودشون مشکلشون رو خودشون میتونن حل کنن، حل هم کردن. اینا این مرحله همه رو پشت سر گذاشتن. امروز دیگه جامعه یهودی اسپینوزاهای خودش رو نمیکشه. جامعه مسیحی نیچه رو نکشت، مارکس رو نکشت، هگل رو نکشت، اما این جامعه اسلامیست که هنوز میکشد و من با این جامعه سر و کار دارم. موضوع بر سر این است که اگر ما میخواهیم از ظلمت قرون وسطایی، از ظلمت دینی و از ظلمت اجتماعی بیرون بیاییم، چاره ای نداریم جز این که دست کم دین را از قدرت بیاندازیم و بکنیمش یک امر شخصی، خدا رو شخصیش کنیم. از یک نیروی شمشیر به دستی که با حکومت همدست شده برای جنایت و آدم کشی خلع سلاحش کنیم، شخصیش کنیم، بگیم عزیز من تو خدای من مگر نیستی؟ من تو رو در قلب خودم نگه میدارم، با تو در قلب خودم راز و نیاز میکنم، خواهش میکنم تو دیگه نرو تو اوین شکنجه نکن، با پیکر پاسدارها به دختران ایران تجاوز نکن، با شلاق خامنه ای و خمینی بر سر مردم ایران فرود نیا، خواهش میکنم. تو میتوانی زیبا باشی هنگامی که شخصی باشی، خصوصی باشی، در من باشی، از من باشی، با من باشی، برای من باشی، تا من برای تو باشم. این تنها راه نجات ماست. و بعد ما نیازی به واسطه بین خودمون و این خدا نداریم. یعنی چه؟ یعنی دیگه نه به پیامبرش نیاز داریم، نه به امامش، نه به قرآنش و نه به آخوندش. شاد باشید به امید روشنایی در ظلمت میهنمان و بدرود تا برنامه آینده.